أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه جمع‌بندی از بحث‌های گذشته تا اینجا برای تعیین مسیر بحث در ادامه لازمه. اصل بحث درباره این بود که آیا بلوغ در عقد نکاح معتبر است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا عقد صبی صحیح یا باطله؟ عرض کردیم این مسئله سه فرض براش میتوان تصویر کرد. فرض اول اونجایی است که صبی استقلالاً و بدون اذن ولی بخواهد عقد جاری بکنه. فرض دوم اونجایی است که صبی با اذن ولی بخواهد عقد جاری کنه. فرض سوم اونجایی است که صبی صرفاً وکیل در اجرای صیغه عقد باشه، نه بیشتر. در صورت اول، در فرض اول تقریبا مورد اتفاق است که صبی نمیتواند استقلالا و بدون اذن ولی عقد جاری کنه. اما دو صورت دیگر محل اختلافه، یعنی هم اونجایی که با اذن ولی عقد را انجام دهد و هم جایی که صرفاً وکیل در اجرای صیغه نکاح باشه. امام رحمت الله علیه این نظر رو اختیار کردند. در عبارت تحریر هم به این اشاره شده، یعنی در واقع صبی را مطلقا مسلوب العباره می دانند. در هر دو صورت حکم به عدم جواز کردند، یعنی نمیگن با اذن ولی می تواند عقد را جاری کنه و نه وکیل در اجرای صیغه نکاح باشه. برخی مثل مرحوم آقای خویی که نظرشون رو به همراه استدلال ایشون ذکر کردیم، معتقدند در فرض دوم عقد صحیح نیست، یعنی صبی نمیتواند ولو با اذن ولی عقد جاری بکنه. اما اگر وکیل در اجرای صیغه باشد مانعی نداره و عقد صحیحه، یعنی مسلوب العباره به نحو مطلق نیست. برخی هم در فرض دوم و سوم قائل به جوازن. مرحوم سید مثل مرحوم آقای مرحوم آقای خویی تبعاً لسید و برخی دیگر از بزرگان قائلن مشکلی در اجرای صیغه توسط صبی وجود نداره، ولی اگر به اذن ولی عقد انجام بده این عقد صحیح نیست. یه عده‌ای هم که در هر دو فرض قائل به جوازن، فقط صورت اول را ممنوع می دانند. یعنی میگن اگر سبی استقلالاً بدون اذن ولی عقد جاری کند باطل. خب این عرض به حضور شما اصل بحثه که قبلا هم به این صور ثلاثه اشاره شد. حالا ما دلیل اول بر بطلان عقد سبی را ذکر کردیم، آیه وابتلوا الیتاما بود. یکی دو روایت هم نقل کردیم. امام رحمت الله علی معتقد است هم آیه دلالت بر اعتبار بلوغ میکنه و هم روایات. حالا ما نظر امام رحمت الله علی را که معتقد هم جایی که اذن ولی باشد و هم جایی که صرفاً وکیل در اجرای صیغه باشد باطل است، توضیح میدیم تا معلوم بشه چرا ایشون معتقد به این نظر شدند و آیا این درسته یا نه. خب آیه رو ما قبلاً ذکر کردیم. در مورد روایات ایشون در آیه چند احتمال ذکر کرده و یکی از احتمالات رو ترجیح داد و اون این که آیه دلالت میکند بر این که مجموع الامرین یعنی بلوغ و رشد برای جواز معامله سبی و دفع اموال به یتاما معتبره. اما در مورد روایات ایشون می‌فرماید روایات بر چهار دستن. یک دسته از روایات حد دفع اموال به یتاما را بلوغ قرار دادن و از جهت رشد اطلاق داره، مثل روایت حمران عن ابی جعفر علیه السلام: الغلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج عن الیتم حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او یشعر او ینبت قبل ذلك. وسائل جلد 18 صفحه 410 کتاب الحجر باب 2 حدیث 1. میگه غلام در مقابل رجل، یعنی کسی که به حد بلوغ نرسیده. لا یجوز امره فی الشراء والبیع. حالا اینجا دختر و پسر رو ما کار نداریم، مهم اون حدی است که تعیین شده. امرش در خرید و فروش جایز نیست و از یتم خارج نمی شود تا یکی از این سه امر اتفاق بیفته، یا چهار امر: رسیدن به 15 سالگی، احتلام، رویش موی زهار یا رویش قبل از اون. حالا این مجموعاً سه علامته. خب به حسب این روایت ملاک برای جواز امر صبی، حالا این جواز الامر رو باید بعداً معنا بکنیم. ایشون میگه ملاک بلوغ، اینها همه نشانه های بلوغ، پس معیار میشه بلوغ. دسته دوم روایاتی است که رشد را ملاک قرار داده، مثل روایت اسبق ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا ان يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. اینم در وسائل جلد 18 صفحه 410 کتاب الحجر باب 1 حدیث 3 و 4 میگه امیر المؤمنین قضا حکم کردند که طفل و کسی که به بلوغ نرسیده مهجور است تا زمانی که عقلش درست بشه، تا عاقل بشه. این در مقابل اینه که هنوز به این حد عقل کافی برای این امر نرسیده باشه. این همون معنای رشده. پس این روایات رشد را ملاک قرار داده. روایاتی که حد پایان هجر در انسان را عهد الامرین قرار داده، یا بلوغ یا رشد، مثل صحیحه عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الیتیمه متى يدفع الیها مالها قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تضیع فسألته ان كانت قد زوجت فقال اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصيه عنها. اینم در همون به اصطلاح باب و کتاب از وسائل، وسائل جلد 18 صفحه 410 کتاب الهجر باب 1 میفرماید که از دختر بچه‌ای که به سن یعنی بالغ نشده هنوز یتیمه سوال کردم که چه زمانی مالش به او داده می شود. فرمود زمانی که بدانی، علم پیدا کنی، یقین پیدا کنی که او افساد نمی کنه، تضییع نمی کنه مال رو. یعنی وقتی این مال به او داده میشه از بین نمی برد. بعد میگه اگر ازدواج کرده باشه چی؟ میگه اگر ازدواج کرده باشه ملک وسیع از او منقطع میشود. خب این یعنی چی؟ این عرض به حضور شما چی میخواد بگه؟ میگه ببینید زمانی که به این حد برسد که فاسد نمیشه، فساد نمیکنه، موجب از بین رفتن مال نمیشه، خب این اشاره به همون رشد دارد. بعد مسئله زواج و ازدواج رو که مطرح می کند، اونجا حالا یه مطلبی داره که لعل اشاره به امر بلوغ می کنه. حالا این که این روایات چقدر ظهور داره، این حالا بماند. برخی روایات دسته چهارم روایاتی هستند که مجموعه دو امر را ملاک قرار داده اند و حد انقطاع یتم دانسته اند، مثل صحیحه هشام ابن ابی عبدالله علیه السلام قال انقطاع یتم الیتیم بل احتلام و هو اشده و ان احتلم ولم یونس منه رشده و کان صفیحا او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله. انقطاع سباوت و یتم یتیم با احتلام، یعنی بلوغ جنسی محقق میشه، و اگر محتلم شد ولم یونس منه رشده و رشدش هم مورد امتحان قرار نگرفته بود و سفیه بود یا ضعیف، پس ولی او باید مالش رو برای او نگهداری کنه. خب این هم ظهور در این دارد که حد انقطاع و پایان سباوت این دو با هم است، یعنی بلوغ و رشد. خب امام رحمت الله علیه می فرماید که جمع بین این روایات به این است که ما دسته اول و دوم را حمل می کنیم بر دسته سوم و چهارم از باب حمل مطلق بر مقید. دقت بکنید، دسته اول بلوغ را ملاک قرار داده، دسته دوم رشد را ملاک قرار داده. خب اینا بینشون که تنافی نیست، این یکی امر را اشاره کرده، اون امر دیگری را اشاره کرده، هیچ کدوم هم نافیه اون قید و شرط دیگری نیست. اینجور نیست که بگیم حالا معنای بلوغ این است که مثلا چیز دیگری مثل رشد معتبر نیست، یا اگر رشد معتبر دانسته شده معناش اینه که بلوغ معتبر نیست. پس دسته اول و دوم با هم تنافی ندارن. دسته سوم و چهارم خب یه مقداری مسئلهش متفاوته. در دسته سوم احد الامرین ملاک قرار داده شده، یا بلوغ یا رشد. در دسته چهارم هم هر دو با هم ملاک قرار داده شده، منتها دسته چهارم صراحت دارد در اعتبار مجموع الامرین، صریح گفته و ان احتلم ولم یونس منه رشده فلیمسک عنه ولیه. صراحتا به اعتبار دو امر اشاره کرده. اما دسته سوم صراحت ندارد بلکه ظهور دارد در اعتبار احد الامرین. پس ما اول باید تکلیف دسته سوم و چهارم رو حل بکنیم، چون اون دو دسته بالاخره یکیشون بلوغ، یعنی دسته اول و دوم، یکی بلوغ را معتبر دانسته، دیگری رشد را. اما اینجا بالاخره ناچار به تصرف در یکی از این دو دسته به نفع دیگری هستیم. یکی میگه هر دو، یکی میگه احدهما. ولی چون دسته چهارم صراحت داره، ما از ظهور دسته سوم رفعیت میکنیم، میگیم احد الامرین ملاک نیست، بلکه چی ملاکه؟ مجموع الامرین، بلوغ و رشد. خب پس نتیجه این بررسی این میشه که ما دسته اول و دوم را که ملاحظه میکنیم، اینا میگه، یکیشون میگه بلوغ، یکی میگه رشد، اما دسته دیگر که در حقیقت همون دسته چهارمه، چون ما از دسته سوم رفع ید کردیم، میگه هر دو معتبره. پس نسبت دسته اول و دوم نسبت به دسته سوم و چهارم میشه نسبت مطلق و مقید. یعنی این دو دسته اولی مطلقن، اما دسته چهارم مقیده. دسته اول و دوم از این جهت مطلقن که یکی بلوغ را به نحو مطلق ذکر کرده، اهم از این که رشد باشد یا نباشد. اون دسته دوم رشد را ملاک قرار داده، اهم از این که بلوغ باشه یا این نباشه. پس اینا مطلقن. اما دسته سوم و چهارم که در حقیقت ما دسته سوم را تصرف کردیم درش و گفتیم منظور هر دوست، که انم مقیده، یعنی چی؟ یعنی میگه ملاک بلوغ است به قید و شرط رشد. خب در جایی که یه دسته از روایات مطلق باشند و یه دسته مقید، ما مطلق را حمله بر مقید میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مجموع الامرین معتبر، همون چیزی که آیه برش دلالت میکنه. و اتفاقا ایشون مفاد آیه را هم مرجح دسته چهارم میداند، میگه این که دسته چهارم علاوه بر صراحت در اعتبار دو امر، یه مؤیدی هم داره و اونم آیه وبتلل یتاما حتی اذا بلغوا النکاح، چون اونم دلالت بر مجموع الامرین میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که بلوغ معتبر. حالا بلوغ و رشد، پس بلوغ معتبر، ایشون مجموعا درباره روایات هم این استفاده رو میکنه. پس آیات را این چنین معنا، آیه رو این چنین معنا کردن که آیه دلالت بر اعتبار بلوغ میکنه، روایات هم دلالت بر اعتبار بلوغ حالا یه قید و شرط رشد هم کنارش هست که اون الان محل بحث ما نیست، ما با بلوغ کار داریم. خب حالا این بلوغ اصلش ثابت شد، آیا بلوغ مطلقا معتبره یا صرفا در جایی که سبی بخواهد استقلال داشته باشه و اذن ولی نباشه؟ ایشون معتقد است که هم آیه و هم روایت بلوغ را مطلقا معتبر دانسته و اگر سبی به این حد نرسه به طور کلی عقدش صحیح نیست. خب بعد در مورد برخی روایات دقت بکنید این تیکه رو، در مورد برخی روایات که مورد استناد بعضی قرار گرفته مبنی بر این که سبی استقلالاً نمیتواند عقد واقع کنه، ایشون در مورد اون روایات هم یه نکته‌ای دارن که عرض میکنیم. حالا من نمیخوام فرمایش امام را به نحوه کلی اینجا بیان کنم، چون ایشون هم درباره روایات رفع القلم عن السبی و هم روایات عمد السبی و خطأه واحد یه بیاناتی دارن که حالا ما اون رو دیگه نمیخوایم ذکر کنیم. عمده اینه ایشون در مورد روایاتی که چون ایشون معتقده اون روایات دلالت داره بر بطلان عقد سبی، فقط میمونه یک سری روایاتی که دلالت بر عدم جواز امر سبی میکنه. این روایات ما بعدن حالا یکیشو اینجا گفتیم، لا یجوز و الغلام و لا یجوز و امره فی الشراء ول بی ولا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشره. میگه خب این روایات به وضوح جواز امر سبی را متوقف بر بلوغ کرده، لا یجوز و امره فی الشراء ول بی تا زمانی که بالغ بشه. یعنی چه؟ بعضی به این روایات استناد کردن گفتن لا یجوز و امر السبی حتی یبلغه الا به اذن الولی، این روایات دلالت بر این ندارد که سبی استقلالا نمیتواند معامله کنه، ولی اگر با اذن ولی باشه مانعی نداره. یه عده‌ای میگن خب این صراحت داره که لا یجوز و امر السبی الا به اذن الولی، این داره میگه امر سبی جائز نیست، یعنی کار او، فعل او، عقد او، خرید و فروش او، مگر با اذن ولی. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر اذن ولی باشد یجوز و امره. پس این روایات تنها اون فرض اول از اون سه فرضی که ما گفتیم را نفی میکنه، استقلال السبی در امورش، این رو نفی میکنه. اما وقتی اذن ولی باشه این منعی نداره. یه عده‌ای مثل مرحوم سید و امثال اینها، ببخشید مرحوم سید نه، مثل برخی از فقها نظرشون اینه. خود مرحوم شیخ انصاری هم به این نظر معتقده، یعنی به اصطلاح میگه این روایات مفادش اینه. امام رحمت الله علیه میفرماید اتفاقا این استثنایی که در ذیل این روایات آمده، این نشانه آن است که جواز امر مخصوص به فرض استقلال سبی نیست و الا استثناء معنا نداره. به دلیل این که اگر ولی هم اذن بده، استقلال تحقق پیدا نمی کنه. دقت بکنید اینجا ایشون در واقع میخواد بگه لا یجوز امر السبی الا مع اذن الولی. اینا میخوان بگن اگر اذن ولی باشد اصل صحت عقد سبی استفاده میشه، نه استقلالش. خود این اختلاف، نزاع در این که آیا با اذن ولی عقد سبی صحیح است یا نه، این معلوم میشه مسئله استقلال سبی نیست. دقت فرمودید؟ پس امام میخواد بگه این لا یجوز امر السبی الا به اذن الولی، فکر نکنید معناش اینه که پس اگر اذن ولی باشد کار سبی تمامه. اینجا عدم جواز مربوط به صورت استقلال نیست، چون وقتی اذن داده می شود معناش این نیست که این استقلال پیدا کرده. اذنم بده باز استقلال نیست. لذا ایشون عقیدهشون بر این است که این روایات هم شامل صورت عقد با اذن ولی نمیشه. این لا یجوز امر السبی الا مع اذنه، این گمان نکنید که دلالت میکنه بر صحت عقد سبی ولو با اذن. عنایت فرمودید؟ پس ایشون مجموعاً از اون آیه و روایات و احتمالاً اجماع یا شهرت قویه‌ای که در مسئله وجود داره نتیجه میگیره مطلقا سبی مسلوب العبار است، چه در جایی که بدون اذن ولی عقد بکند، چه اونجایی که با اذن ولی عقد بکنه، و چه اونجایی که صرفا وکیل در اجرای صیغه باش. صریحا در تعلیقه عروه هم فرمودند العقبا انه مسلوب العباره، مسلوب عبارتو، به طور کلی او را مسلوب عباره می دانن. این محصل فرمایش ایشون و مستند و دلیلی که برای این امر ذکر کردند. خب حالا ما باید ببینیم آیا بالاخره در اون دو موردی که محل اختلافه، یعنی عقد مع اذن الولی و اونجایی که عقد میکند وکالتن عن الغیر، آیا حق با امام رحمت الله علیه یا حق با مرحوم سید و مرحوم آقای خوییه، یا اونهایی که معتقدند عقد رو استقلالاً بدون اذن ولی نمیتواند جاری کند، اما اگر با اذن ولی باشه یا وکیل در اجرای صیغه باشد صحیحه؟ باید ببینیم حق در مسئله کدام. شما سوالتون چی آقا؟
شما برنامه‌تون
نه از باب شمول ده، حالا ما اینو نقل کردم من، حالا باید بررسی کنیم ما. بله اینو حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا این چنین هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.
Allah'a emanet olun.